در بیت الحکمه صورت میگیره و اندیشمندانی که در این دوره آثار یونانی، آثار عبری، آثار سانسکریت، آثار پهلوی و آثار لاتین رو ترجمه میکنند، شما اگر دقت کرده باشید سهروردی به لحاظ فکری همان دلبستگی رو که به فرهنگ ایران باستان داره و مردمان ایران باستان و حکیمان برجسته ایران باستان چون در پشت نشون میده، همین دلبستگی رو میبینیم که چون به حکمت الهی یونان نشون میده. ایشون نسبت به امپودکلس، فیثاغورس، افلاطون، اصلا افلاطون رو امام الحکمه میدونه،
بله، از بزرگان پیشوایان اشراق میدونه،
یا مولوی رو ما میبینیم با اینکه ایشون یک فیلسوفه، اما در این زمینه که حالا یک شعری رو من از ایشون بعدها برای شما میخونم
از سهروردی
میبینیم که چقدر تحت تاثیر افلاطون قرار میگیره. خب. بعد همین اندیشه بعدها پرورانده میشه توسط فارابی و ابن سینا و در قرن 12 به غرب میره و غربی ها به گفته خودشون در واقع آنگونه که باید ارسطو را میشناسن.
جناب دکتر رضوی، درود بر این نگاه شما. یک برنامه، یک بخشی از یکی از برنامه های رادیو گفتگو هست که من اینجا خدمت شنوندگان عزیز هم معرفی میکنم، در برنامه با من قدم بزن، همین بحث مدرنیته ایرانی را کاشکی از حضور حضرت عالی هم استفاده کنیم و انشالله در خدمتون خواهیم بود. یک مدرنیته ایرانی در چهار قرن اول اسلامی اتفاق افتاده که تا قبل از حمله مغول این مدرنیته ترجمه میشه از شمال از شمال جبل الطارق و مراکش از راه دریا این کتاب ها به اسپانیا و امپراتوری اسلامی آنجا در قرون 6 و 7 میرسن، بعد از اونجا به فلورانس میرسه، کوتاه کنم به دست آباء مدرنیته قرن 16 هم در اروپا میرسه، مثلا آقای آیزاک نیوتن و استادش آیزاک بارو و اساتید اینها مثل پیترو گاسندی و خیلی های دیگه عملا نام آوردن، حتی رنه دکارت، رنه دکارت با اون عظمتش نام آوردن، از آویسنا، ابن سینا، الکازال، الغزالی، الهازان، ابن هیثم و امثال اینها.
حالا من اگر
میخوام فقط اینو عرض کنم که متون تاریخی
جناب استاد در مورد این که سن آگوستین
سنت آگوستین بله تحت تاثیر ابن سیناست، بله،
یا سنت توماس، ببخشید سنت توماس در واقع که
توماس آکوئیناس، می‌خواستید آکوئیناس،
توماس آکوئیناس یا سنت توماس، یعنی این مکتب تونس تا چه حد در تحت تاثیر اندیشه های
ابن سینا
هست،
به ویژه از استدلال صدیقین نام میاره توماس آکوئیناس.
یاد و البته رفتن فلسفه به غرب مسیرهاش متفاوته، یکی از مهمترینش مسیر جنوا و فلورانس، راه ابریشم، و بعد از سقوط امپراتوری روم شرقی این تصریف پیدا میکنه، این سرعت میگیره این ارتباطات و تجارت با جهان اسلام خوب بسیار گسترده است. اگر اجازه بدیم برگردم به اون
سعدی، برگردیم آقای دکتر، در آن چمن که ز گلهای برگزیده پر است، برای چیدن گل انتخاب لازم نیست. ما دست رو هر کدام از مشاهیر اسلامی و ایرانی خودمون بذاریم، یک شعاع نورانی از آنها به اندیشه غربی تافته، تا آنجا که هگل را سهروردی غرب میدانند، تا آنجا که آقای نیچه اقرار میکنه، اگر اشتباه نکنم در کتاب فراسوی نیکوبت اقرار میکنه، میگه من نبوغی فراتر از شیخ شهاب سهروردی در تاریخ اندیشه ندیدم.
واقعا همینطوره، یعنی شما نگاه بکنید که ایشون جناب سهروردی یک فیلسوفیه که خب میدونید مکتب مشا مکتبی است که عشق و عرفان و استدلال رو با هم میپذیره، برخلاف عرفا که به قول مولوی پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، گر کسی با عقل با تمکین بودی، فخر رازی رازدار دین بودی، یا به قول حافظ ای که از دفتر حق آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق نتانی دانه. سهروردی در حقیقت انسانی است که فلسفه اشراق بر پایه استواره که استدلال منهای اشراق رو نمیپذیره و ضعیف میدونه، و اشراق و عرفان بدون حاکمیت بدون مدخلیت عقل رو در واقع خطرناک میدونه.
جناب دکتر میبخشید، جناب بله. دکتر رضوی یک جمله هم بنده اگر اجازه بدید بله. به عنوان زیرنویس بر کلام شیوای شما،
بله
سهروردی فلواقع استدلال را برای دانشجویان شیفته علوم یونانی دقیقا بله. عبارتیه که حتی ابن سینا هم به کار برده، میگه بله. دانشجویان شیفته ارسطو و علوم یونانی را دیدم و برای اینکه حرمت استدلال حقیقی که همانا اشراق باشد در کتاب حکمت المشرقیین که متاسفانه بخش کوچکی از اون به دست ما رسیده
بله.
میگه برای اینکه حرمت اندیشه اصیل، اون اپیستمه، اون شناخت اصلی از جهان متغیر بر جا بماند، من آن را مخفی نگه داشتم و به ارسطو پرداختم، اما تا توانستم جرح و تعدیل کردم آرای ارسطو را. نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم فقط همینه که ما دو نوع عقل داریم. ببخشید آقای رضوی،
جناب استاد، مال حکمت الاشراق مال سهروردیه، ولی کتاب حکمت مشرقی یا منطق المشرقی،
منطق المشرقی مال از ابن سینا. من می‌خواستم فقط این نکته رو بگم آقای دکتر، عذرخواهی می‌کنم، می‌خواستم بگم دو نوع عقل داریم. بله. دو نوع عقل داریم، یک عقل عرفی و کامان سنس هست، شعور عام هست بله. که تمامی، شاید به جرأت میتوان گفت، بخش عظیمی از استادان دانشگاه، از پژوهشگران و دیگران که حتی در آرای فلاسفه بزرگ و مکتب سازها، من معتقدم چند تن فیلسوف هزاره بیشتر نداریم که تمام تاریخ فلسفه زیرنویسی است بر آرای آنها. کوتاه
بله.
کنم، دو نوع عقل داریم، یکی عقل کامن سنس یا همین عقل برهانی و منطقی ما هست
بله.
که اساتید دانشگاه و معمولا انسان‌ها این گونه می‌اندیشند، با آن عقل می‌اندیشند، اما عقل دیگر عقل ذوقی یا عقل اشراقی هست
بله.
عقلی است که از اتصال بیواسطه با عالم اختری و ستارگان صحبت می‌کنه، دریافت بیواسطه اطلاعات از امواج ستارگان. جالبه بله. که ما در ادبیات در تاریخ
ستارگان نگیم، بگیم عالم متعالی و برتر.
آیه دکتر رضوی، بحث اصلی دقیقاً رو همین شناخت اختری و مادی
بله.
بودن شناخت اشراقی هست
بله.
نمی‌خوایم اینجا بحث رو باز کنیم،
ان شاءالله. عقل به دو معناست، همین که شما فرمودین، یک عقل عقلیه که ما اون رو به عنوان همون کاربرد رایج عقل میان مردمه، همون توانمندی که به کمک اون ما میتونیم استدلال بکنیم و به کمک اون میتونیم دانش‌ها و حقایق رو بشناسیم و به کمک این عقل استدلال بکنیم. اما عقل دیگری هست که در جهان عقول، سهروردی اسمشو میذاره جهان انوار، و در فلسفه مشائی تحت عنوان جهان عقول که از عقل اول تا عقل دهم در دستبندی میشه، که کتابی داره جناب فارابی به نام مقالتون فی معانی العقل، و بعد ابن سینا خیلی عمیق‌تر رو بحث میکنه که این عقل در واقع همان جهان مجرداته، و عقل دهم رو در واقع اشاره میکنن به این مسئله که این عقل انسانی هم پرتوی از همان جهان عقوله
بسیاره.
که ما میتونیم با اون ارتباط
داشته باشیم. جناب دکتر رضوی،
بله.
امروز هم به بحث فلسفی پردامنه‌ای کشیده شد.
بله. من
دقایق بسیار کوتاهی، نهایتاً 2-2.5 دقیقه امروز هم در خدمت شما باشیم و بهانه کنیم تا شما رو برای جلسات بعد هم داشته باشیم. اون بحث سعدی رو در این مدت
بله.
از شما بشنویم و بهانه ما باشه تا مجدد در خدمتتون باشیم.
بله. من الان ادامه میتونم؟
بله، در خدمتی میشنم.
از شبت خدمت شما در باب سعدی که این نکته رو که خدمتون عرض کردم که بسیار با خردمندی به این مسئله توجه داره، و من معتقدم نه تنها ما از آثار سعدی میتونیم برداشته ها و تحلیل های تاریخی خوبی بکنیم، از آثار حافظ هم چنین میتونیم برداشتی بکنیم، و در این حال میتونیم متوجه بشیم که اندیشمندی چون حافظ، او هم به تاریخ عنایت داره.
بله.
اینم جالبه. مثلا بیتی داره حافظ، بیفشان جرعه ای بر خواب و حال اهل دل بشنو، که از جمشید و کیخسرو تراوان داستان دارد.
بله.
شما اینو دقت داشته باشید، ببینید حتی کرونولوژی که ایشون به کار میبره، یعنی از نظر صلوات شناسی از شخصیت هایی که نام میبره دقیقا میدونه که مقدم و مؤخر کدامند،
ترتیب رو رعایت میکنه
دقیقا، یا در جایی دیگه رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند.
بله.
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهند ماند. نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، اینجا خیلی جالبه، سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. ببینید ایشون در جاهایی از شخصیت‌های اساطیری ما نام میبره که خب میتولوژی، دانش اسطوره شناسی که بخش مهمی از مطالعات تاریخی رو تشکیل میده، یعنی تاریخدان‌ها از میتولوژی بهره‌های فراوانی میبرند.
آخه گشاینده رازهای عجیب و غریبه
برای فهم تاریخ.
بله.
برای درک تاریخ، برای درک آداب و سنن و اندیشه انسان گذشته. و این اسطوره ها چه پیام های آتشینی دارن و چه پیام های نابی دارن، به شرطی که توسط اهلش در واقع تحلیل بشه،
اهل نظر و تیزبین ها،
اهل نظر. یا من توی غزل حافظ یه بیتی دیدم که میگفت که دل برگرفته بودم از ایام گل، ولی کاری بکرد همت پاکان روزگار. دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن، از فیض جام و قصه جمشید کامگار. ببینید
آقای دکتر، در چند جمله یک پیام نهایی رو هم جمع‌بندی کنیم ممنون میشم.
بله بله، من اون چیزی که البته این بحث من واقعا بحث حافظ خیلی گسترده است،
من حتما قول میدم در نشست آتی سکوت مطلق کنم و بشنویم از شما.
بله.
فقط
آن چیزی که در واقع در این داستان ما میتونیم درک بکنیم از نگاه حافظ.
بله.
که ایشون به گذشته توجه دقیقی داره، به تاریخ توجه دقیقی داره و در این حال درس پندآموزی از او هم میگیره. میگه کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره کی روی ره، ز که پرسی چه کنی چون باشی.
بله.
تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای، ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی. پیامی که در لابلای این گفته های حافظ هست هم بیانگر این است که حافظ تاریخ را میداند، تاریخ را خوب درک کرده و هم تحت تأثیر حوادث تاریخی زمان خودش هست و هم میتونه از این الگوها عالی استفاده کنه. یا عرض کنم که همطور که مولوی همین طور این نگاه رو داره، همینطور که ایشون رستم رو در واقع
جور دیگری میبیند،
عالی بیان میکنه و اون رو نجات بخش میدونه از اون چاه زلالت.
بسیار.
حالا اون سمبولیست برای
اصلا یکی از فنون ادبی، این رو هم بگیم به عنوان ختم کلام، یکی از فنون ادبی همین جانبخشی و احیای دوباره و اساطیر هست در حوزه ادبیات.
بله بله،
بسیار بله. آقای دکتر حسین رضوی خراسانی عزیز، به خاطر وقت برنامه،
بله،
اولا که سپاس فراوان داریم از اینکه در هر نشست ما رو یاری کردید در این موضوع ارتقای زبان و ادبیات و ارتباطش با تاریخ و فلسفه.
بله،
انشالله فرصت باشه در نشست آتی از حضور شما ادامه این بحث رو صرفا با بیان شما بشنویم. و من
خواهش بکنم، من فقط این قسمت آخر رو با یک بیت حافظ تمام بکنم.
بسیاره.
الا ای همای همایون نظر، خجست سروش مبارک خبر. فلک را گوهر در صدف چون تو نیست، فریدون و جم را خلف چون تو نیست. به جای سکندر بمان سالها، به دانا و دلی کشف کن حالها.
درود بر شما. درود بر شما.
شاد و
حالتان اشراقی و نورانی، مشرف به نور باشید جناب دکتر رضوی خراسانی. سپاس از حضورتون. یا حق خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و همراه برنامه از پارسی تا فارسی که مهمان رادیو گفتگو هستید، با جناب دکتر حسین رضوی خراسانی بحثی پیرامون تأثیرات نگاه و رویکرد اساطیری و تاریخ پژوهانه در ادبیات فارسی داشتیم فراخور فرصت برنامه و انشالله در نشستهای دیگر ادامه این گفتگو رو در بخش یک آسمان نگاه از برنامه از پارسی تا فارسی با شما عزیزان خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
تک درختی تیره وقتم که در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم، دشتار زما گردی داخل مزار آرزویم، خشک و بیبارم پس سمرم کن، شادا بیان برگ و برم کن، دور از یاران بی توشه و برگم، غباره غم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته، تک درختی تیره بختم که در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم، درختی بی پناهم که دشت آرزوها گردی داخل مزار آرزویم، خشک و بیبارم پس سمرم کن، شادا غباره غم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته.
شنوندگان عزیز و همراه صدای اندیشه ها، در بخش یک آسمان نگاه در برنامه از پارسی تا فارسی مهمان استدیو گفتگو هستید. با ما همراه باشید که یکی از داغ‌ترین قسمت های این برنامه رو امشب با حضور کارشناسان صاحب نظری که در نشست های گذشته هم با ما همراه بودند ادامه بدیم و ببینیم که به هر حال بحث حفظ و ارتقای زبان فارسی در کار معلمان و استادان دروس مختلف در دانشگاه و مدرسه ها و دبیرستان ها چگونه است، نقاط ضعف و قوت رو بشناسیم و راهکارهای احتمالی و پیام های صاحب نظران رو هم بشنویم. با ما همراه باشید. سرکار خانم دکتر محبوبه سید صالحی مهمان حضوری استدیو گفتگو هستند. ایشون دکترای ادبیات دارند و پژوهشگر در حوزه شعر و ادبیات و زبان فارسی هستند. خانم دکتر سید صالحی، خوش آمدید به استدیو گفتگو. سلام خدمت شما.
سلام و احترام حضور شما و سایر شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خب سپاس فراوان از شما سرکار خانم محبوبه سید صالحی. اما مهمان دیگر برنامه که به صورت تلفنی در بحث امشب ما حضور دارند، سرکار خانم استاد رقیه غلامی هستند که فارغ التحصیل ادبیات هستند و به تدریس عربی سالهای سال در دبیرستانها و دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها پرداختند. سرکار خانم رقیه غلامی، اگر صدای بنده رو میشنوید عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما.
بارانتون و عرض ادب و احترام به سرکار خانم سید صالحی عزیز و شنوندگان گرامی.
درود بر شما خانم غلامی. بس پیرامون حفظ و ارتقای زبان فارسی در شغل شریف معلمی هست. دغدغه‌های معلم‌ها و استادان در کلاس ها، حالا در آموزشگاه ها، مدرسه ها، دانشگاه ها، هر کجا که باشد سراسرای علم هست. در نشست گذشتم از شما سرکار خانم غلامی و خانم سید صالحی بسای نکته های بسیار کارآمدی شنیدیم. امروز هم امشب هم پساینده همون صحبت ها ببینیم که چه تحفه‌ای برای شنونده های عزیز رادیو گفتگو دارید. خانم غلامی، من با مهمان حضوری شروع میکنم، اما خواهشم از شما اینه که به صورت مستقیم و تضارب آرا در بحث شرکت کنید. خب سرکار خانم دکتر سید صالحی، در خدمت شما هستیم. صحبت گذشته ما در مورد وظایف یک دبیر ادبیات، حساسیت های او و خلأ های احتمالی که در برنامه ریزی کتاب ادبیات یا کتاب های دیگر درسی هست، از زبان شما که یک پژوهشگر در حوزه زبان و ادبیات هستید بشنوید.
بله حتما. یکی از نکاتی که به ذهن میرسه در مورد کتاب های به خصوص مقطع متوسطه دوم، سال دهم، یازدهم و دوازدهم ادبیاتشون این هست که یک درامیختگی با دستور زبان فارسی داره، ولی این دستور زبان فارسی بهتر هست جدا شه و از کودکی در واقع به بچه‌ها آموزش داده شه. یعنی ما یک چیزی واحدی به عنوان زبانشناسی بیایم اضافه کنیم و حالا دستور زبان فارسی اونجا بررسی بشه و این رو بپذیریم که ادبیات یک چیز جدایی از در واقع دستور زبان فارسی هست. اینها رو با هم قاطی نکنیم، هرچند یک سری ممکنه موضع بگیرن، به خصوص از ادیبان عزیز، بگن که خب چرا باید بحث دستور زبان فارسی رو از ادبیات جدا کنیم و یک جور حس تملکی این وسط باشه، در صورتی توی علوم این حسا و تعصب ها بی مورده. وقتی که الان ما یک علم جدیدی داریم به نام زبانشناسی، چرا اون رو وارد نکنیم؟ چرا از پایانی، یعنی الان ما در واقع زبانشناسان عزیزی که دارن صدای من رو میشنون قطعا احساس همدردی خواهند کرد. قرار رشته اونها به صورت آکادمیک اصلا کجا به کار بره، کدوم موزل رو حل کنه؟ چرا رشته رو تعریف کردیم اما جایگاهی براش تعریف نکردیم؟ الان ما بیایم بگیم که از کودکی فرزند من واحدی به نام زبانشناسی داشته باشه و بدونه که الان دستور زبان فارسیش رو چطور یاد بگیره و بعد که دستور زبان فارسی، یعنی پایه‌ای ترین و زبان مادری خودش رو یاد گرفت، اون موقع ما بیایم بهش بگیم خب باشه، الان یاد گرفتی فعل چیه، الان یاد گرفتی فاعل چیه، الان اجزا نقش ها رو شناختی، الان بیا عربی رو یاد بگیر، الان بیا انگلیسی رو یاد بگیر. آخه بچه‌ای که زبان مادری خودش پایش رو درست یاد نگرفته، فعل و فاعل رو نمیدونه، یهو میندازیم عربی یاد بگیر؟
یعنی خب منظور شما اساسی؟ خانم سید صالحی، منظورتون اینه که عربی رو در چه مقطعی باید آموخت؟
بیان توی متوسطه اول این واحدها رو تعریف کنن. حالا اون کودکی هم که میگم، یه مقدار منظور من نزدیک شدن به سنین نوجوانی هم هست، چون توی اولین پایه‌ها خب داره الفبا رو یاد میگیره، یه خورده میاد بالاتر، یه خورده درگیر خوندن نوشتن هست و داره چیزهای پایه‌ای‌تری رو کسب میکنه. اما بیایم توی متوسطه اول زبانشناسی رو وارد کنیم و در واقع از همون موقع که زبانشناسی وارد میشه، این ریشه رو که یاد بگیره، اجزا رو که بشناسه، در واقع همکردها رو که بشناسه، خیلی راحت تر میتونه منطق زبان رو درک کنه. اون چیزی که من توی دکترای ادبیات دارم درک میکنم و اون موقع میتونه درک کنه، ریشه یابیه رو میتونه درک کنه.
یعنی میشه بسترش رو در سن پایین گذاشت.
بله دقیقاً.
یه چیزی که امثال نوام چامسکی و اینها هم بهش معتقدند، یک ژرف ساختارهایی در ناخودآگاه آدمی هست که نورون‌های آینه‌ای اطراف گوش که مسئول زبان آموزی کودک هستند در 3-4 سالگی، اونها فعال میشن و یک الگوی عصب شناختی بنیادی در انسان وجود داره که در تمام زبان‌ها انگار مشترکه. خانم سید،
دقیقاً همینطوره.
یعنی فارسی و انگلیسی و عربی نداریم، یک سری الگوهای بنیادی لینگویستیک و زبانشناسانه در ژنتیک آدمی، در اعصاب انسان نهفته است.
بله همینطور.
یک رادار ارتباطی فطری.
بعد جناب دکتر، وقتی که ما بیایم ریشه یابی کنیم مرجع رو بشناسیم، وقتی بدونیم که زبان فارسی یکی از زیر شاخه های زبان های هندو اروپاییه، مگر دیگه ما میتونیم اون رو درک نکنیم، مرجعش رو درک نکنیم؟ الان یکی از راحت ترین راه هایی که میشه عربی رو یاد گرفت، یکی از راحت ترین راه هایی که میشه انگلیسی رو یاد گرفت، توجه به ژرف ساخته.
احسن.
خیلی واژه ها دارن از هم ساخته میشن، چه توی عربی، چه توی انگلیسی، چه توی فارسی و چه طبیعتاً زبان‌های دیگه.
یه مثال کوچولو وسط صحبتتون، من این عادتم رو در این بحث کنترل خواهم کرد.
منتها
مثال‌ها برای شنونده‌ها در رادیو خیلی روشن کننده هستن.
دقیقاً.
مثلا کلمه خرچنگ و سرطان. این کلمه خرچنگ نام یکی از برج‌های 12 گانه دایره البروج است در ستاره شناسی. به عربی میگن سرطان. و ما فکر میکنیم این دو کلمه از هم جدان، دقیقاً یک کلمه هن. سرتن و خرچن از لحاظ فیلولوژی و دگردیسی واژه‌ها در دهان اقوامی که به این زبان ها صحبت میکردن عملاً یک ساختار و یک واژه هن. و واژه‌های فراوانی این چنین داریم، هم در انگلیسی، هم در عربی، هم در فارسی، که اون ژرف ساخت رو به قول شما نشون میدن.
بله دقیقاً، ملموس ترینش که حالا همه شنوندگان هم حتما این رو میدونن، مادر در انگلیسی و مامانی هست که ما میگیم.
بله.
خیلی به هم نزدیکن، یعنی ما بیایم ریشه ها رو بررسی کنیم و بچه وقتی این منطق رو درک کنه راحت تر زبانه رو یاد میگیره و اینکه بعد حالا بیایم عربی بهش یاد بدیم. عربی از متوسطه اول وارد میشه، ولی در شرایطی که چی؟ در شرایطی که بچه دستور زبان فارسیشو یاد گرفته که عربی رو وارد کردیم،
هنوز مسلط بر فارسی نشده. درود بر
دستور
شما.
زبان فارسی پایانش که یعنی دیگه تسلط نهایی اون فرزند هست که هیچ وقت هم به اون تسلط مورد نظر دبیر نمیرسه، 12 متوسطه دوم.
خب خانم دکتر سیدسالی، اجازه میدید پاسخ خانم رقیه غلامی رو هم بشنویم به عنوان کارشناس درس عربی. استاد غلامی، صحبت‌های خانم سیدسالی رو شنیدیم، نظر شما چیست درباره این که این بزرگوار به عنوان یک کارشناس ادبیات و زبان می‌فرمان که در ابتدا نبایستی زبان عربی رو وارد واحدهای آموزشی نوجوانان کرد؟
بله، فرمایشات ایشون خیلی سنگین، خیلی متین، ولی من یه مقدار میخوام عمیقانه تر این موضوع رو، حالا اگه تلفظش صحیح بوده باشه، بررسی کنم. ببینید، از نظر من معلم که 25-6 ساله تو محیط آموزشی هستم،
بله،
مشکل ما مشکل الان آموزش زبان عربی نیست. مشکل ما در دوران ابتدایی رفتارهای ورودی و شناختیه که اینا نقش مهمی در یادگیری دارن. یعنی که بچه اول ابتدایی من لازم نیست دستور زبان دوم ابتدایی، سوم ابتدایی دستور زبان یاد بگیره، لازم نیست به نظر من شعر حفظ کنه، حالا مثلا مال حافظ رو بلد باشه، مال سعدی رو بلد باشه، یا اینکه میفرمایند که یه آشنایی با زبان عربی پیدا کنه. از نظر من بچه باید در دوران ابتدایی واژه شناسی رو یاد بگیره.
احسنت. یعنی صرفا بخش وکب واژه شناسی رو به بچه آموزش بدیم،
نه و دستور رو یاد بگیره.
استاد غلامی میبخشید، احساس میکنم بحث داره قدری جزئی تر میشه، خوبه که خانم سیدسالی به اینجا کشوندن و شما ورود کردید به قول خودتون عمیقانه، هیچ ایرادی هم نداره این واژه سازی ها دیگه، کلمه عمیق هم دیگه عرف متعادل معمول هست. صحبت اینه که پس شما میفرمایید واژه شناسی را از همان سنین بسیار پایه، حتی قبل از دبستان، از سنین 3-4 سالگی میتوان واژه ها رو به صورت تصویری در حافظه کودک بازنشانی کرد. اما صرف و نحو را، بله، صرف و نحو را که در واقع با ادراک لوجیکال و هندسی، به نوعی با هندسه حروف سر و کار داره، اینها رو بذاریم به قول خانم سیدسالی در مقطع دوم یا حالا سالهای نهم دهم الی بالاتر.
بله. و در ادامه حرفام میگم که چون بچه نخادینه نمیشه،
بله،
در این صورت وقتی شروع میکنه و ادبیات فارسی رو خوندن واقعا یاد نمیگیره، دستور زبان رو هم یاد نمیگیره، یعنی صرفا به خاطر این یاد میگیرن که ما در مدرسه هستیم و باید اینو یاد بگیریم
و نمره ای بگیریم،
نه به عنوان این که زبان ماست و زبان فارسیه.
بله.
یا بعدن نهادینه بشه که دانش آموز من، شاگرد من، بچه ایرانی من، زبان ایرانی با زبان عربی، حتی با زبان اردو ما ریشه‌های مشترک داریم. چرا به این شکل به زبان‌ها به عنوان بیگانه نگاه می‌کنیم که وقتی بچه میاد دوره اول زبان عربی براش میشه یه زبان بسیار بیگانه و بسیار سخت، در حالی که زبان عربی و فارسی کاملا به هم وابسته هستن. چه ما این موضوع رو بخوایم قبول کنیم چه نخوایم.
استاد غلامی یک پرسشی از شما دارم تاریخی در مورد عربی. تا جایی که میدونم هخامنشیان در الواح خودشون اسم آوردند از قوم اوربیا، یعنی همون عرب ها. و اون زمان هم شما میدونید ما عرب قحطانی داشتیم، عرب کنعانی داشتیم، عرب عدنانی.